bude. دنیا جمل بازم فتنه زیر سر داره، عین الحسنیون که مشتوا علم داره، عین الحسنیون که مشتوا تیر بردار به فهمن که یلی انیسه معنیه واقعیه زیر جمل یانیسه میمونه بالا و میره آره بالاتر، میمونه بالا و میره آره بالاتر، دنیا از این پرچم نداره بالاتر، ایران شیعه خونه بقیت الله داره با امام رضا عیار بالا.
چه لذتی داره وقتی یک ترانه همه رو هم صدا میکنه، فرقی نمیکنه اهل کجا باشیم، با چه زبان و چه گویش و چه لهجه‌ای صحبت کنیم. همه ما یک احساس مشترک داریم، احساس مهر به هم، احساس مسئولیت به هم و احساس عشق به هم دیگه. گاهی تاریخ قبل از اینکه در میدان نوشته بشه در کلام مسئولان و در صدای مردم شکل میگیره. این بار هم روایت ما از جایی آغاز میشه که از جنس تحلیل صرف نیست، از جنس مسئولیت، از جنس ایستادگی و از جنس فهم درست میدانه.
در مورد تحولات این چند روز گذشته باید نکاتی رو خدمت شما عرض کنم. اولین نکته‌ای که باید عرض کنم اینه که آن چیزی که باعث این تنش‌ها شد این بود که آمریکایی‌ها هم با محاصره دریایی علیه ملت ایران و هم با نقض توافقی که درباره لبنان در آتش بس شده بود، آتش بس رو نقض فاحش کردند. صحبت‌هایی هم که رئیس جمهور آمریکا درباره یادداشت تفاهم کرد مخالف بخش‌هایی بود که توافق شده بود. این نشان داد که آنها نه دنبال آتش بس هستند و نه دنبال گفتگو. طبیعیه که ما باید برای دفاع از حقوق ملت ایران پاسخ قاطع میدادیم که به لطف الهی نیروهای مسلح ما با اقتدار به وظیفه خودشون عمل کردند. من به شما مردم عزیز اطمینان میدم که از این به بعد هم ما با قدرت از حقوق مردم ایران دفاع میکنیم و تحت رهبری و هدایت‌های ولی فقیه زمانمون و با عنایت‌های الهی باعث پیروزی دیگری برای ایران سربلند خواهیم شد. پیشرفت مذاکرات در کنار انجام عملیات‌های نظامی تو خلیج فارس و موشکباران رژیم صهیونیستی نشون داد که ما باید درک کاملی از هندسه میدان مبارزه داشته باشیم. اگه دیپلماسی رو صرفاً گفتگو تو اتاقای دربسته و لبخندهای دیپلماتیک بدونیم از همون ابتدا شکست می‌خوره. همینطور که اگه صرفاً به عملیات‌های نظامی و جنگ تکیه کنیم نمیتونیم از حقوقمون به طور کامل دفاع کنیم. ما در مقابل دشمنای ایران 4 تا میدان مبارزه داریم: میدان مبارزه نظامی، میدان مبارزه دیپلماسی، میدان حضور مقاومت مردم و میدان خدمت. سه میدان اولی پشتیبانی میکنه این 4مین میدان رو. مربوط به امروز و دیروز هم نیست.
دوشنبه 18 خرداد 1405 منطقه هنوز در سایه آتش بس و وعده آرامش بود، اما بار دیگه همون جایی که باید از جنگ و خونریزی دور باشه زیر بار حملات گسترده رفت. رژیم صهیونیستی تعهداتش رو زیر پا میذاره و با حملات تازه بار دیگر آتش تنش رو شعله ور میکنه. جنوب لبنان، زاهیه و مراکز حساس منطقه دوباره در معرض تهدید قرار میگیرند و درست در همین نقطه است که جهان فهمید برای برخی آتش بس فقط یک واژه روی کاغذه، نه یک تعهد واقعی. اما ایران در برابر این تصویر تنها نظاره‌گر نموند. ایران در این روایت فقط یک اسم جغرافیایی نیست. ایران یعنی تصمیم، یعنی واکنش، یعنی حمایت از مظلوم، یعنی اینکه اگر برادران دینی زیر فشار و تجاوز قرار بگیرند، سکوت انتخاب ما نیست.
آتش بس اونجا برقرار شد ناقص.
میزنیم.
هر جا رو اراده کردیم زدیم.
میزنیم. دیگه پاسخ شدید بهش. اگه زیر ساخت رو بزنیم، ما این زیر ساخت رو میزنیم. هوا فضا اعلام آمادگی بود برای زدن. ولی قبل از اینکه ما با آسیب برسه به شما آسیب برسه. ما دنبال جنگ نیستیم. ولی تو دهنی محکم میزنیم. گفتیم اگر باز دو مرتبه بزنیم میزنیم.
ایران در پاسخ به این تحولات از موشک‌های پیشرفته‌ای مانند عماد، قدر و خیبرشکن استفاده کرد. موشک‌هایی که محصول سال‌ها تلاش، پژوهش، فشار، تحریم و خودباوری هستند. اینجا دیگر فقط صحبت از یک ابزار نظامی نیست. اینجا صحبت از یک دستاورد ملی است. از فناوری که از بیرون نرسیده، از داخل جوشیده، از دانشی که در شرایط سخت نه تنها متوقف نشده، بلکه رشد کرده و به بازدارندگی تبدیل شده. وقتی دشمن خیال میکنه با تحریم میتونه یک ملت رو از پیشرفت بازدارد، همین دستاوردها پاسخ اوست. پاسخی بی سر و صدا اما تعیین کننده. تصور کنید شب است، آسمان تاریک اما نه ساکت. خطوط نور از دل تاریکی می‌گذرند و در امتدادشان ترس دشمن روشن می‌شود. این تصویر فقط یک صحنه جنگی نیست. این تصویر سندی است از اینکه اقتدار گاهی در سکوت ساخته میشه و در لحظه لازم با صدای بلند شنیده میشه. در برخی از روایت‌ها گفته شده که نسل آخر خیبر شکن در مرحله شیرجه به سرعتی نزدیک به 9 ماخ میرسد، سرعتی که رهگیری اون برای سامانه های پیشرفته ای مثل تال بسیار دشواره. اما حتی فراتر از این عددها، آنچه اهمیت دارد پیام پشت این قدرته. ایران هرگز نمیپذیرد که امنیتش یا امنیت متحدانش قربانی بدعهدی شود.
ما اینجا به هر حال آتش بس اونجا برقرار شد ناقص، به معنی که ما از این طرف قوت آتش بس اگر انجام ندید، ما اصلا پس دیگه رعایت نمی‌کنیم، یعنی جنگ رو شروع می‌کنیم، مذاکره رو قطع می‌کنیم هر دو با هم.
ایران در این روایت فقط واکنش نشون نداد. ایران مفهوم بازدارندگی رو زنده کرد. نشون داد که اگه آتش بس شکسته بشه، اگه تعهدات نادیده گرفته بشند، اگه مردم بیگناه زیر آتش بروند، پاسخ دیر یا زود خواهد آمد. و این پاسخ فقط برای مجازات نبود، برای یادآوری بود. یادآوری به دشمن که منطقه بی صاحب نیست. یادآوری به جهان که ملت‌ها را نمی‌شود با تهدید تحریم خاموش کرد، و یادآوری به خودمان که این سرزمین هر چه دارد از خود مردمش دارد، از دانششان، از صبرشان، از ایستادگیشان. در میان این همه هیاهو شاید مهمترین حقیقت همین باشد. دستاوردهایی که امروز به نام اقتدار شنیده می‌شوند، روزی فقط رویایی در دل تحریم بودند. اما رویا وقتی با اراده گره بخورد به واقعیت تبدیل می‌شود، و این روایت ایران است. روایتی از عزت، از مقاومت، از توان داخلی و از پاسخی که در لحظه لازم تاریخ را وادار به شنیدن کرد. ممنون که با این بخش از روایت ایران با من همراه.
بزنین همه موشک نقطه زنین، گور اسرائیل رو بکنین. بزنین شما عاشق این وطنین. بزنین گور آمریکا رو بکنین. بزنین شده وقت قیامت ما. بزنین به نیابت ما، دشمنای ما اپستینیا پی قتل فلسطینیان، لبنان و عراق و یمن،
که خبر ترامپا بکن پیش دشمن آخم نمیشیم ما زیادی ما کم نمیشیم بزنین 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 همه موشک نقط زنین گور اسرائیل رو بکنین بزنین 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 شما عاشق این وطنین بزنین 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 گور آمریکا رو بکنین بزنین 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 همه دشمن آمریکایی شب و روز تو خیابونایی سرمونو بالا میگیری دعا کن که شهید بمیریم به شرافت دخترامون به صلابت مادرامون قسمت میدیم آقای ما تا بذاری رو چشمای ما بزنین 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 همه موشک نقط زنین گور اسرائیل رو بکنین بزنین 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 شما عاشق این وطنین بزنین 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 گور آمریکا رو بکنین بزنین 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 حلفا با دیمونا رو بزن دشمنای خدا رو بزن بزن افسی و پنجشونو به هدر بده گنجشونو حکشون میکنیم حکشون میزنیم توی برجکشون فراری میدیم ناوشونو میشکنیم شاخ گاوشونو بزنیم 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 همه موشک نقط زنیم گور اسرائیلو بکنیم بزنیم 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 شما عاشق این وطنیم بزنین 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 گور آمریکا را بکنین بزنین بزنین بزنین
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز. گاهی ما قهرمان‌ها رو خیلی دور از خودمون جستجو می‌کنیم در حالی که شاید هر روز کنارمون هستن و ما از کنارشون عبور می‌کنیم. پدری که برای آسایش خانواده‌اش از خواسته‌های خودش می‌گذره، مادری که خستگی رو پشت لبخندش پنهان می‌کنه، معلمی که آینده شاگردانش رو از آینده خودش جدا نمی‌بینه، پزشکی که ساعت‌ها دور از خانواده برای آرامش بیمارانش تلاش میکنه، همه اینها جلوه های از همون مسئولیت پذیری هستند. جامعه با همین آدم های معمولی زیباتر میشه. شاید سوال خیلی از ما این باشه که در روزهایی که ما با نگرانی، فشارهای روحی یا اخبار مختلفی رو که باهاش روبرو میشیم چطور میتونیم آرامش خودمون رو حفظ کنیم؟ به همین مناسبت کارشناس محترم برنامه‌مون پشت خط تلفنی ما هستند، آقای دکتر فارغ روانشناس. سلام، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما فکر خانم رائزیان و همه مردم عزیز ایران و من در خدمت شما هستم.
زنده باشید. حالتون خوبه آقای دکتر؟
الحمدلله، خدا رو شکر.
زنده باشید. آقای دکتر بیاییم ما سوالمون رو از اینجا شروع کنیم که ما چطور میدونیم در این در عین این که نسبت به جامعهمون احساس مسئولیت داریم از سلامت روان خودمون و خانوادهمون هم مراقبت کنیم؟
خب خانم وایزیان، واقعیت اینه که الان و اگر در مورد این شرایط داریم صحبت میکنیم، خب باید ما طبق اون دوتا الگویی که شما گفتی، به تو موضوعی که شما گفتی، ایثار و مسئولیت پذیری،
بله،
و حالا دارید میگه تعادل بین اینها،
بله،
جوری که حداقل به ما آسیبی نرسه از نظر سلامت روان ما. برای که بتونیم اینو پاسخ بدیم شاید بهتر اول معنا کنیم این دوتا واژه رو.
بله،
یعنی ما گاهی اوقات شرط عادی وقتی از کسی بپرسیم خب مسئولیت اجتماعی داری و اصلا اون چیه، پاسخ ها معمولا ایناست دیگه، میگیم قانون یا وظیفه است یا اخلاقه، یعنی اون باورها و اون عقاید فردی ما، یا حتی ترس از مجازات هاست.
بله،
یعنی اینو ما مسئولیت پذیری اجتماعی تعریف میکنیم.
بله،
یا وقتی مثلا میگیم ایثار، خب ذهن میره سمت یک سری فداکاری های بزرگی مثل بخشیدن یک عضوی و حتی بخشیدن یک جان بله. مال و چیزهای شبیه این. اما توی این دورانی که ما الان هستیم که خیلی خاص و شاید متفاوته بله. من گاهی اوقات میگم این فضایی که ما الان هستیم خودش یک جهان روانشناختی متفاوته
درست.
چیزی که باید بررسی بشه، تحلیل بشه و شاید نمونهش تا الان نبوده
بله.
و تو این دوره اون مسئله تنظیر اجتماعی و ایثار دیگه یه شکل دیگه خانم بازیان پیدا کرده
بله.
که این اون آرامشه رو بر میگردونه شکلی که شاید خیلی اصیل تره، خیلی ماندگارتره، خیلی از تعریف های کتابی که ازشون شده شاید فراتر رفته
بله.
یعنی مردم وقتی مثلا تو خیابون میومدن تو این دوره و میان
بله.
این اینا قانونی واسش وجود نداره ولی هنوز میان
بله دلی بوده دلانه بوده
از مجازات هم نمیان چون اصلا برای اومدن نیومدن مجازای تعریف نشده
بله.
حتی نمیان که کاری انجام بدن، کسی رو نجات بدن، کمکی کنن، چون اصلا نه نیازمندی لزوما اونجا هست نه با موشکی تو کاره
که خواهد
نجات رو از زیر آوار. تا حالا باید به این نکته دقت کردیم پس چرا مردم ما میان
بله.
شاید حالا بتونیم یه پاسخ قشنگتری بهش بدیم متوجه به شرایط، اینکه مسئولیت پذیری اجتماعی از یک باید بیرونی به یک میخواهم درونی تبدیل شده
بله.
یه تغییر بسیار کوچیک ولی بنیادی که میگم خیلی توی شاید کتابهای ما نوشته نشده. مسئولیت پذیری اجتماعی همیشه یک مسئولیت بیرونی تعریف میشد
بله.
چیزی که اول برنامه شما هم فرمودید مثل حالا یک لامپی رو خاموش کردن
بله.
یه کمکی کردن یه... اینا همه وظایف بیرونی بود درسته؟
بله ولی خودمون دلمون میخواد که این کار رو انجام بدیم
دقیقاً ولی
بله.
الان معادله اصلا کلان عوض شده انگار
بله.
یعنی من دیگه کاری رو از روی اجباره انجام نمیدم
درسته.
چون اگر از روی اجباره انجام میدم اون اجبار که از بین بره آب که بارون که زیاد بیاد این صفحه‌جی از بین میره
درسته.
یا شاید که عادی باشه اون کمک ها از بین میره درسته؟
بله درسته.
ولی وقتی از روی میل درونی ما باشه حتی بعد از اینکه تموم میشه
بله.
اثرش تو من میمونه این
بله.
همون آرامش و همون حفظ شاید سلامت روانیه که شما اول جمله از من پرسیدید
بله.
یعنی من گاهی اوقات میگم این مدل سرمایه شاید روانی خیلی عجیبه
درسته.
یعنی یک میل درونی که هیچ تهدیدی وجود نداره، هیچ خواسته مستقیمی وجود نداره، ولی میلیون ها نفر شبا میان توی میادی، میان توی خیابونه کشورمون و این یه نکته بسیار جالبه. حالا در مورد ایثار خانم وایزیان توی روانشناسی بالینی معمولا ما نگاه میکنیم ایثار رو دو دسته تقسیمش میکنیم
بله.
بگیم ایثارهای مبتنی بر هزینه و ایثارهای مبتنی بر معنا. ایثاری که مبتنی بر هزینه است همونی که فردی برای اون حس درونیش واسه اون قاعدهش واسه اون چیزی که میخواد یه گرانبهایی رو از دست میده. حالا پول میخواد باشه، وقت میخواد باشه، جان میخواد باشه، سلامتی میخواد باشه و این مدل هم خب اصلاش در بین میره، کم رنگ میشه
بله.
چون زن عادت داره به این که کات بنفیت کنه، هزینه و سود و منفعت ها رو در نظر بگیره
درسته.
اما ایثاری که حالا مردم ما دارن نشون میدن و تو این شرایط که میگم متفاوته همون ایثار مبتنی بر معناست
بله.
یعنی تو اون فرد چیزی رو از دست نمیده بلکه چیزی هم به دست میاره
بله.
یعنی وقتی ایثار میکنیم یک چیزی به دست میاریم
درسته.
مثلا حس ارزشمندی، حس تعلق به یک جمع بزرگ
بله.
و یا حس اون هماهنگی با ارزش‌های جمعی یک ملت
بله.
توی این شبا مردم ایثار رو به اون معنی هزینه انجام نمیدن که مثلا هزینهشون بشه از خوابشون میگذرن
بله.
از آسایششون میگذرن، از زمانشون میگذرن و اصلا اینجوری نیست
بله.
اونا خودشونو در واقع دارن آفرین اونا دارن خودشونو توی یک جمعی میبینن، یعنی یک روایت جدیدی از به دست آوردن
بله.
احساس قدرت میکنن در برابر همه ابهامایی که همه ما یوزا میدونیم
بله.
و وجود داره
درسته.
یا حتی حس اون کنترله بر سرنوشتشون و بر تصمیم گیری های کلان مملکتشون، اینا همشون اون چیزه که ما به دست میاریم
بله.
و از همش هم مهمتر اینه که خب ما اون تنهاییمون و اون فکرهای انفرادیمون داره تبدیل میشه به یک مورد بزرگتر
بله.
یعنی ما داریم شاید هممون عضو یک ایران جانی میشیم که همه داریم فریادش میزنیم.
دقیقاً همینطوره.
و این میشه اون حس تعلق بزرگه. و به نظر من هم خانم من گاهی اوقات توی جلسات هم خانم باید زیاد
بله.
برای اونه که PTSD گرفتن، اختلال به آسیب پس از یک سانه
درسته
روما شدن، آسیب دیدن و بزرگه. به ما یکی از موثرترین کارها و قدیترین کارهایی که واسه محافظت از اون انجام میدیم
بله.
میگیم توی کنشای اجتماعی شرکت کن، داوطلبانه توی مساجد برو، توی امور خیریه برو، توی کمک کردن به کودک کار برو و اینها اون رو از اون فضا خارج میکنه.
درسته.
یعنی ما میگیم فقط تماشاگر نباش، نبین.
درسته.
فقط حالا چه آسیب دیده باشی، چه مشاهدگر آسیب دیگری باشی، چون اینجوری بیشتر آسیب میبینی.
درسته.
و اونایی که نقش فعالی توی همیاری و حمایتی ایفا میکنن و این بیرون رفتن هموناست، همون حمایته، همون همیاریه، همون. و حالا این میخواد با شعار باشه، میخواد با اشعار باشه، با پرچم گردانی ها باشه، با عشق به وطن باشه
نه.
و این همون نقش فعالیه که شاید همه مردم عادی ما دیگه الان دارن. درسته؟
بله،
یه
بله.
کارمن، یه نونوا، یه مادر، یه نوجوان و اینا در اصل شدن بخشی از یک سیستم حمایتی کاملا نمادین ولی ارزشمند و بزرگ.
درسته.
و شاید این مسئولیت پذیریه پایین ترین و سطحی ترین مدلیه که وجود داره.
درسته.
اما گاهی قد من میگم کافیه که فقط بدنمون رو بکشیم تو بیابون.
درسته.
این میشه همون مسئولیت پذیری و ایثاره.
بله.
و من اینجوری تعریفش میکنم اون سوال شما رو. پس همه اینهایی که ما انجام میدیم اگر شاید درست بهش نگاه فقط کنیم و درکش کنیم و متوجهش بشیم
بله.
همه اینها آسودگی خیال ماست
بله.
سلامت خیال ماست. من دیروز هم گفتم مولد بودن ماست خانم
بله.
واقعا ببخشید من ترگویی میکنم.
نه اتفاقا داریم استفاده میکنیم از صحبتاتون. خواهش میکنم.
من گاهی اوقات میگم بعد
آقای دکتر من حتی دارم یادداشت برمیدارم از صحبتای شما. زنده باشید.
و من گاهی اوقات میگم بعد از این دوره درسی هم بگیری.
بله.
و من میگم ایثار چیزی که شاید پیش از اینی که از بزرگترین سرمایه جامعه ما تلقی میشد.
بله.
من الان دارم میگم دیگه ایثار بزرگترین سرمایه جامعهمون نیست. بلکه اون امکان ایثار کردنه که شاید خیلی بزرگ باشه.
بله.
یعنی جامعه‌ای شدیم و تبدیل به یک جامعه جدیدی شدیم که مردم به خودشون، یعنی اون دولت، اون فرهنگ، اون جامعه، اون قوانین
بله.
داره مردم خودش اجازه ای رو میده
بله.
که بدون اینکه اجباری در کار باشه با حفظ اون عزت نفسشون تو کنش‌های جمعی شرکت کنن،
نه هم همدل میشن و آره و بیش از هر زمان دیگه این مهربونی و همدلی و آرامش میتونه بگیم که سرمایه‌های ارزشمند جامعه ما محسوب میشه.
دقیقاً. و الان جامعه‌ای که به نظر من مسئولیت پذیری اجتماعی که الان داریم میبینیم تو نهادینه شده
بله.
و مردم تو این شبه قشنگ نشونش دادن، یه قشنگ بلدن بله. که چه زمانی و چطوری مسئولیت رو به دوش بکشن. اون امکانه و مملکت، جامعه و مردمی که مسئولیت پذیری اجتماعی بالایی داشته باشن اون جامعه زنده است. اون جامعه قطعا به رشد میرسه، به پیشرفت میرسه، به عزت میرسه و مهمترین چیزی که شاید مردم ما الان میخوان فقط منافع نیست
بله.
شاید مذاکرات و چیزی که اتفاق میفته بخش زیادش واسه امنیت و منافع ملت ماست و همه ما میدونیم که غیر از اینها و کنار اینها یه لایه پنهانی هم وجود داره
بله.
همه اینها رو ما در صورتی میخواییم که عزت مردم ما حفظ بشه و اشاره که همینجور بوده و همینجوری هست
بله. آقای دکتر دقیقا بله. همینه، یعنی ما وقتی که امیدمون رو حفظ میکنیم، کنار همدیگه میمونیم، عبور از روزای سخت برامون آسونتر
بله.
میشه وقتی در
بله.
کنار همدیگه هستیم. زنده باشید. بله.
باره یه جمله کوتاه دیگه هم اگر
بله،
من بگم، من
بله،
میگم شبها این حضور مردم تو این شبها به همه ما شاید ثابت کرد که ما میتونیم بدون این که حتی چیزی رو از دست بدیم بخشی از یک مای بزرگ باشیم.
دقیقا
شما هم برای جمعتون گفتید
بله.
این توانایی هم هیچ وقت از ما گرفته نمیشه
بله.
حتی سالهای بعد، ما زمانی که سالهای بعد به این لحظات نگاه کنیم به نظر شما یاد چی میافتیم؟ اینکه ما هممون میتونیم مسئول باشیم
بله.
هممون میتونیم آزاد باشیم، هممون میتونیم ایثار کنیم
بله.
و بدون اینکه خسته بشیم. و فکر کنم این فقط از مردم ایران زمین ما برمیاد.
حالا من یه چیزی بگم، این که همین جانب. که شما الان حضور دارین و دارید صحبت میکنین، این هم یک نوع ایثاره.
البته این وظیفه بنده است.
زنده باشید. همین که شما وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما گذاشتید.
انشالله که اون سلامتی، اون عزت،
اون عشق رو در صدای شما ما دقیقاً احساس میکنیم. سلامت باشید.
بنده انشالله که همه پاینده و سلامت باشید.
زنده باشید. خیلی متشکرم که وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما گذاشتید. از شما خداحافظی میکنیم. زنده باشید. خداحافظتون. در شرایطی که تأمین انرژی و برق به یکی از نیازهای اساسی زندگی امروز تبدیل شده، مدیریت درست مصرف اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه. استفاده از وسایل برقی در ساعات غیر پیک علاوه بر کاهش فشار بر شبکه برق، به پایداری بهتر انرژی در سطح جامعه کمک می‌کنه. این یه رفتار بسیار ساده است اما مؤثره که اگه همگانی بشه میتونه نقش مهمی در بهینه‌سازی مصرف سوخت و جلوگیری از هدر رفت منابع ایفا کنه. انتخاب آگاهانه زمان استفاده از برق یعنی مشارکت در حفظ انرژی برای آینده‌ای پایدارتر.
شما اینو بس کن دوباره.
خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید.
سهم من. خنکای خانه، کولرهای آبی و گازی. ببینم، تا حالا شده کولر رو روشن کنی و بعد از چند دقیقه احساس کنی هوا خنک شده اما نه خاموشش کنی نه سرعتش رو کم کنی؟ اگه کسی هم اعتراض کنه لجبازی کنی و بهش بگی ای بابا نمیشه که هی روشن و خاموش کنیم، بهش فشار میاد، بعدش هم هوا مگه گرم نیست؟ پس بذار همین جوری کار کنه دیگه، مگه چقدر برق مصرف میکنه؟ راستش برق زیادی مصرف میکنه، هم باعث کوتاه شدن عمر دستگاه میشه هم به شبکه برق کشور فشار زیادی وارد میکنه. طبق گزارش های رسمی کولرها چه آبی و چه گازی بخش قابل توجهی از مصرف برق تابستانی خانه ها رو به خودشون اختصاص میدن. بر اساس آمار 25.9% از برق مصرفی خانوارها رو کولرها مصرف میکنن. مصرف برق کولرهای گازی یا اسپیلت ها به طور میانگین 3000 تا 3500 کیلووات در هر ساعته و این مقدار نسبت به کولرهای آبی 4 تا 5 برابر بیشتره و این شاید برای یک خونه زیاد به نظر نرسه، اما وقتی صحبت از میلیون ها خونه میشه رقم قابل توجهیه که نمیشه از کنارش به راحتی رد شد. کولرها در فصلهای گرم سال و بیشتر در طول سه ماه تابستون استفاده میشن. استفاده از اونها ضروریه، اما نه با شرایطی که میزان مصرف انرژی برق رو بالا ببره. میزان مصرف برق این وسایل رو میشه با چند راهکار ساده